أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به دوره پنجم که دوره وحید بهبهانی است، دوره است که اصول فقه تحول شگرفی پیدا کرد، بر پایه‌های نوی استوار شد و خودش رو در برابر حملات اخباریون ایمن کرد. به دنبال اصول در فقه هم تحولات بسیاری روی داد و پاره ای از تفریعات فقهی که امروز مشاهد هستیم در دوران وحید وارد فقه شیعه شد. به عنوان نمونه از همون دوران وحید بهبهانی مصادف شدیم با پیشرفت‌هایی که در دنیا در زمینه‌های تکنولوژی و از کام خدمتون صنعت رخ داد و همین پیشرفت‌ها طبیعتاً موضوعات جدیدی رو مطرح می‌کرد که این موضوعات نیازمند به فتوا و حکم بودن. کم کم اینها به اصل فقه راه باز کرد، هرچند که به موقع و به جا شاید خیلی از اینها وارد بحث‌های فقهی ما نشدن، و به هر حال کم کم از زمان وحید بهبهانی این فروعات در فقه جای خودش رو باز کرد، به عنوان مسائل مستحدثه در هر دوره این مطرح بود و احکامی که لازم بود توسط فقهای این دوره نسبت به این موضوعات صادر می‌شد. ما در جلسه قبل شاگردان برجسته وحید بهبهانی رو معرفی کردیم و براتون روشن شد تا حدودی که وحید بهبهانی در امر تربیت شاگرد خیلی موفق عمل کرده. اصولا شخصیت هایی که دورساز هستن، این اصل کلیست داشته باش در من، چهره هایی که تحولی در یک دوره فقهی میخوان ایجاد کنند، از اونجایی که یک دوره همیشه باید فراگیر و عام باشه، بعد اون شخصیت هم از حس شاگرد پروری و حداقل از نام خدمت ارتباط با فقهای زمان خودش قوی باشه، و الا دوره محقق نمیشه. به قول امروز میگن ضوابط عمومیش قوی باشه. حتی گاهی اوقات حالا با شاگرد نیست ها، یعنی همیشه تدریس نیست، گاهی اوقات کتابت کتابیست که اون کتاب مخاطب زیاد پیدا میکنه. به عنوان مثال در زمان محمد امین استرابادی او با کتابت کتاب توانست این تحول ایجاد بکنه، مثلا کتابش بسیار پر مخاطب و پر خواننده بود. خود او هم بر این قضیه کمک کرد، کتابش رو به انها نقاط دنیا استنساخ کرد فرستاد و همین باعث شد که کسان زیادی از سرتاسر دنیا از فقهای شیعی کتاب او رو ببینند. اما خب شاخصه غالب فقهای دوره ساز ما یا مرحله ساز ما این بوده است که شاگرد زیاد داشتن، مثل شیخ مفید مثلا، مثل شیخ طوسی به عنوان مثال، این همه پرشاگرد بودن. وحید بهبهانی هم انصافا شاگرد پرور بود، هم شاگرد کمن زیاد داشت و هم شاگردهاش کیفن برتری داشت. بعدا میخونیم خود شیخ انصاری هم تلامیزه برجسته ای داشت، بسیاری از فقهای صاحب نام امروز افتخار شاگردی شیخ انصاری رو داشتند. نفر 11 از فقهای اتباع وحید بهبهانی، سید محسن الاعرجی، اینجور نوشته مرحوم سید محسن اعرجی از اعلام قرن 13 متوفای 1227. خیلی شعر به قدریست در کتاب رسائل یا مکاسب خاصم از گهگاهی شیخ این سید و اقوالش استناد میکنه. کتاب ایشون در اصول اسمش هست المحصول فی شرح وافیت الاصول، شرحی است بر وافی فاضل تونی. در فقه هم کتابی داره که آقا با طلبا ختم میشه با کتابهای با کتاب روایی، اسم کتابش از وسائل الشیعه، منتها خب فی احکام الشریعه. کتاب رو حواستون باشه در فقه وسائل الشیعه فی احکام الشریعه. دیگر شخصیت های برجسته این دوران شریف العلماء، دانشمند برجسته ای که شیخ 2 به کربلا کرد و در هر 2 از محضر این عالم برجسته شریف العلماء بهره گرفت، محمد شریف ابن حسن عاملی مازندرانی، متوفای 1245. تألیفات چندانی از ایشون در دست نیست، جز اینکه رساله‌ای که ظاهرا در موضوع خودش خیلی مبسوطه، اما در مجموع آثار برجسته تألیفی از ایشون نداریم، اما مرحوم سید ابراهیم موسوی قزوینی بحث‌های اصولی ایشون رو در قالب ضوابط اصول تدوین کرده، تقریر کرده و می‌شود به اندیشه‌های اصولی شریف علما از طریق ضوابط و حدی دسترسی پیدا کرد. کتابی است که نشون دهنده عظمت فکری شریف علما است. بحثی که این کتاب ضوابط رو با کتاب فرائد شیخ مقابله کردند، بعضن مدعی شدند که شیخ مثل سید ابراهیم تقریر بحث‌های شریف العلماء کرده، یعنی فرائض رو بیشتر تقریر شریف العلماء دانستند تا تألیف شیخ. مرحوم شیخ کاظم حائری تبریزی که از اعاظم قم بودند و والد ما از ایشون تلمذ داشتند، خیلی از ایشون تعریف میکردن از فضل و دانش و معلومات بسیاریشون، به کرات از لسانشون شنیده شده است که اگر رسائل از شیخ باشه، به این تعریف، اگر رسائل از شیخ باشه، یعنی کهنه ایشون متقید و رسائل تقریر بحث های شریف العلماء، این حرفو نمیشود پذیرفت، جای بحث زیاد داره. اما خب تا یه حدی باید انصاف داد که بسیاری از بحث های رسائل و فرائض بحث های که حتی ابتکاری به نظر میرسه ریشه در افکار و اندیشه های اصولی شریف العلماء داره و با ضوابط اصول اشتراکات چشمگیری داره. دیگر از شخصیت های مطرح این دوران مرحوم شیخ موسی کاشف الغطا، او هم از اساتید شیخ انصاری است. شیخ موسی ابن جعفر کاشف الغطا شخصیت بسیار برجسته است و شیخ انصاری از محضر استفاده وافری بوده است. کتابی داره به اسم منیت الراغب، منیت الراغب فی شرح بغیت طالب. قبلا گفتم بغیت طالب از آثار کاشف الغطا رساله فقهی اوست، که رساله عملی اوست، یک رساله عملی است برای مقلدین. او برداشته است این رساله عملی را، این بغیت طالب شرح استدلالی کرده به عنوان منیت الراغب. این بزرگوار متوفای سال 1243 است، اون 1245 شریف، دو سال بعد از کاشف الغطا فوت شده. شاید از ترتیب تاریخی که ما می‌خواستیم رعایت بکنیم، اما بعد شیخ موسی می‌گفتیم بعد شریف علما. دیگر شخصیت های مطرح این دوران که بخوام اسم ببریم، مرحوم ملا احمد نراقی است، ملا احمد ابن محمد مهدی نراقی، متوفای 1245، نگارنده کتاب شریف مستند الشیعه، موسوعه عظیمی است که انصافا از اونجایی که در این دوران موسوعات عظیم زیاد نگاشته شد، این کتاب دیگه به چشم نیامد و الا خودش به تنهایی دریایی از مطالب فقهی است. مقام صاحب جواهر در عبارتی که ازش نقل میکنن گفته بود که یک فقیه برای فقه کافی است غیر از جواهر خودم به مستند نراقی مراجعه بکنه و جامع المقاصد کرکی. این سه کتاب بسه دیگه، شما فحص تام رو کردید، تتبع لازم رو کردید. کتاب دیگری هم از ایشون هست به اسم مناهج الاحکام، باز کتاب دیگری دارن به اسم عوائد الایام که مکاسب بخش‌هایی از این کتاب رو نقل کرده است. عوائد الایام ایشون هم از اساتید شیخ انصاری است. نمیدونم، به هر حال ایشون چهره بود در کاشان که خیلی برجسته بود، نبود زیادی داشت در دوران خودش و به هر حال یک چهره موجهی بود، وقتی که آقازاده هم بود. پدرشون مرحوم ملا مهدی نراقی از بزرگان ایران بود اون زمان، خب طبیعتا وارث اون عظمت علمی ملا احمد میشد. بله، شاید گفت که از کسانی که منتقل کردیم بحث رو به شیخ انصاری که ملا احمد نراقی بود که در ولایت فقیه مطلب نمیشد. حالتون خب در ایران پادشاهان بعد از صفویه سعی میکنن خودشون به علما نزدیک کنن، جز در دوران نادرشاه افشار از سایر ادوار شما نگاه بکنید این تلاش مشهوده. مثلا عظمت و قدرت یک حکومت نیست که علما باش همه وقت باشن. خود شاه ما که در دوران ما فسق آشکار داشت، حتی اقلش پس اون حجاب خانواده در حال چه بد فجیعی بود و رسمن ترویج از بیهجابی میکردن، باز هم با لطائف الحیل با یک سری کلک ها و حقه ها سعی میکردن علما رو به دنبال خودشون نشون بدن. نکته که اینجا اصلا بد نیست تو این قسمت بگم بچه به این است که شاگردی شیخ انصاری و نسبت به ملا احمد همه نوشتند، اما تعابیر شیخ در مکاسب گویای این مطلب نیست که برای ملا احمد مقام استادی بداند. حالا این ناشد گفتنش به این شکل نامچین با منزی نباشه، اما حقیقت این است که در رسائل مکاسب هر جا اسم ملا احمد میاد تعابیر نیستش که نشون بده که این ملا احمد استاد شیخ انصاری باشه. ترحم بعضون مثلا اون تعبیر سبکیست برای استاد نمی نویسن. مثلا قال بعضون شیخنایی باید بگی، استادونایی باید بگی، مثلا تعبیر به این مثلا ادب شیخ، تقوای شیخ. من احساس میکنم بیشتر حضور شیخ در بحث های ملا احمد جنبه مباحثه ای داشته به چند علت. یکی اینکه اولا وقتی شیخ وارد کاشان شد در محضر ملا احمد حضور یافت، از حیث علمی مراحل زیادی پشت سر گذاشته بود، طلبی صفر جوانی نبود، یعنی شخصیت برجسته علمی محسوب میشد، لذا اونقدر معلومات داشت با توجه به نبوغ فراوانی که شیخ انصاری داشت که بتواند حالت هم مباحث رو نسبت به ملا احمد خودش بگیره. مسئله بعدی که اینجا از اهمیت تعبیر است که خود ملا احمد راجع به شیخ انصاری داره. خود ایشون در عبارتی که از ایشون به تواتر نقش شده است فرمودن که من 40 یا 50 مجتهد رو دیدم، هیچ کدوم مثل شیخ انصاری نبود، او در میان 50 مجتهد بی نظیر بود. او نشون میده که شیخ انصاری یک شاگرد نبوده، یک هم بحث بوده بیشتر. بعد میگم استفاده ای که من از او کردم، ادامه مطلب اینه، بیش از استفاده ای که او از من کرده است. این تعبیر هم از ملا احمد نقل شده. البته خب خیلی این تعبیر رو هم و تواضع ملا احمد کردن، چون ملا احمد نداره شخصیت اخلاقیه، نویسنده کتاب معراج السعاده است و از کتاب های اخلاقی بسیار برجسته ماست. منتها در این حال به نظر میرسه که خیلی هم تو این قضیه و تواضع به خرج نداده، تا حدی واقع رو بیان کرده، هرچند که خب بیان واقع هم تواضع و تهذیب میخواد. اونم از یک شیخ پیری مثل نراقی نسبت به یک مجتهد جوانی مثل شیخ انصاری. در حال این شبه بر من همیشه بوده است که چرا شیخ وقتی اسم ملا احمد در مکاسب رسائل میاد تجلیلی که باید نمی کند. این بر من سوال همیشه به نظر من اینجور میاد که اون تلمذ نبوده، مباحثه بوده، هرچند که خب خاطر صغر سن شیخ انصاری نسبت به ملا احمد حالت شاگرد و استادی از حیث ظاهری به خودش میگرفته است، یعنی کسوتش کسوت شاگردی بوده، واقعش واقع مباحثه. از شخصیت های برجسته این دوران که مورد عنایت شیخ انصاری است مرحوم شیخ محمد تقی ابن عبدالرحیم اصفهانی است. محمد تقی ابن عبدالرحیم اصفهانی معروف به صاحب هدایت المسترشدین، به اسم کتاب بیشترشون میشناسن، شرح بر معالم احسن. هدایت المسترشدین کتابی بسیار بسیار ثمین ارزشمند در شرح اصول کتاب معالم الدین، تعلیف صاحب معالم، و شخصیت او و کتاب او مورد توجه شیخ انصاری است. متوفای 1248. شیخ هرگاه از هدایی مطلب نقل میکنه یا اشاره به اسم شیخ محمد تقی اصفهانی میکنه با تجلیل همراه است. ترسخ چیزی از ایشون در دست نیست، حتما تعلیفات داشتن و تا به دست نمیاد. دیگه از شخصیت های این دوران مرحوم سید محمد باقر حجت الاسلام شفتی است. از اعلام اصفهان بود، شخصیت برجسته ای بود در اصفهان آن روزگار، متوفای 1260. شیخ انصاری محضر درس او رو هم درک کرده. همینجور که بهتون بگم خیلی نکته جالبی است، در زندگی شیخ انصاری سفرهای علمی زیاد به چشم خورد. همین کثرت استاد دیدن خیلی برای رشد و تقویت علمی انسان مفیده. اون هم مشایخی که هر کدوم از یک مکتب، از یک سبک سلیقه، از یک طرز فکر، از یک روش اجتهادی برخوردارن. مثلا فقط مکتب نجفی ها رو ندیده است، به اصفهان هم سرک کشیده، به کاشان هم رفته است، جاهای دیگه هم شما ببینید سر زد. خیلی از جاها ابن اصفهان کلا میچرخه شیخ انصاری برای درک کربلا، مثلا رفته خدمت شریف بر علما، به شهرهای متعددی ایشون سر زده، در شهرهای متعدد دنبال اساتید گوناگون گشته و همین کثرت مشایخ و اصلا که استاد خودش داله بر عظمت علمی شخصه، چون باعث رشد فکری میشه. اگه میخوای دست خارج بری، دست خارج چند استاد رو اقلا از سبک ها و روش های مختلف درک میکنی، این خیلی مهمه. خودتون محدود به یک استاد نکنید، اونه که این کار انجام بدن به جایی نمیرسن. ما داریم یعنی دوستانمون که فقط آیت الله بهمان رو ملتزم شدند، از روز اول دست خارج تا امروز مفتخرن که 20 سال 15 سال دست آقای فلان فقهن و اصولن داریم شرکت میکنیم. خب این اونجور که ما بالعیا هم داریم در وجود این افراد میبینیم رشدی ندارن، فقط دارن درس میگن فعلا. حالا تا که این درس ها به ثمر برسه من بعید میدونم حداقل به عمر خودشون قطع بشن، نهایت تقریر نویس خوبی بشن، مقرر شایسته بشن، دیگه تای قضیه است. اما دیگه خودشون صاحب رأی بشن. مرحوم شفتی وقتی عظمت علمی شیخ انصاری رو دریافت، ازش تقاضا کرد در اصفهان بمان، منتاشه قبول نکرد و به ادامه سفرهای علمیش پرداخت. به هر حال شخصیت برجسته است مرحوم شفتی و مورد توجه شیخ انصاری واقع شده بود به گونه که بخواد در اصفهان مدتی و مقیم بشه. کتاب ایشون مطالع الانوار، مطالع الانوار فی شرح شرایع الاسلام، یه بزرگواری است. فقط قبل از مرحوم شفتی میگفتم، چون وفاتش قبل ازشون به 10 سال قبل ازشون فوت شده، اون تا نگفتم پس هم نگم، ولی دیدم بعد نیست اسمشون هم بوازه بشه، چون ازشون تألیفی اخران در دست هست که قابل استفاده است. سید عبدالفتاح مراغی رحمت الله علیه، متوفای 1250، او هم شخصیت برجسته است. کتابی از ایشون منتشر شده به اسم العناوین الفقهیه، در دو جلد هم هست، کتاب العناوین در دو جلد چاپ شده، موضوعش قواعد فقهیه است. البته قواعد فقهیه مرسوم نیست، چون همونجوری که از اسمش پیداست است عناوین رو کنکاش کرده، در لابلای این کنکاش های ایشون این سری عناوین، این سری قواعد فقهیه هم بحث گذاشته شده، الا دقت و تعبال ایشون رو عنوان‌های خاصی است که در لابلای فقه ایشون به دست آورده است و بر اساسش تحقیقات مبسوطی داره. کتاب جالبی در نوع خودش داره، ابتکاراتی است، در دو جلد توسط انشاءات اسلامی چاپ شده. هدایت المسترشدین هم در 3 جلد توسط انشاءات اسلامی چاپ شده، چاپ محققانه، بد نیست، قابل مراجعه است. از شخصیت‌های برجسته این دوران که شیخ انصاری در محضرش تحصیل کرده است، مرحوم شیخ حسن ابن جعفر کاشف الغطا، شیخ حسن کاشف الغطا فرزند شیخ جعفر، فرزند بزرگ شیخ حسن به حساب میاد ظاهرا، چون فرزند شیخ موسی که قبلا اسمش رو بردیم فرزند دوم، اگه اشتباه نکنم فرزند ارشد شیخ حسن، که نویسنده انوار الفقهاء، شخص برجسته ای بود، سوا اینکه فرزند یک شخصیت برجسته ای هم بود. قبلا راجع به کاشف القطا و عنایت شیخ انصاری به او مفصل سخن گفتیم، گفتیم که شیخ انصاری نسبت به کاشف القطا بسیار معتقد. متوفای 1262، مدتی شیخ در نجف در محضر این عالم برجسته کسب فیض کرده است. از شخصیت های مطرح این دوران که معروف حضور آقایون هم حسن هست، مرحوم شیخ محمد حسن ابن محمد باقر نجفی است. مرحوم شیخ محمد حسن نجفی مؤلف کتاب شریف جواهر کلامه که به همین عنوان معروف به صاحب جواهر شده است. متوفای 1266، یعنی 15 سال قبل از رحلت شیخ انصاری. با وفات این شخصیت مرجعیت شیعه و زعامت حوزه علمیه رسماً به شیخ انصاری واگذار شد. کتاب جواهر کلام کتابی بسیار بسیار شگفت‌انگیز از حیث استیعابی که دارد، بستی که دریافته و در این حال پختگی و عمقی که در این کتاب نسبت به آثار قبلش به چشم می‌خورد. تألیف این کتاب واقعاً از کرامات صاحب جواهر، شرحی است بر شرایع الاسلام محقق، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. در درس‌های خارج امروز حتما که متنی به عنوان درس معرفی نمیشه رسما، اما خیلی از این بحث‌ها محورشون و بیاناتشون منطبق است با کتاب جواهر. یعنی یکی از سبک‌های درس خارج این است که میان کتاب جواهر رو به عنوان متن در کلاس میخونن، جاهایی که روش نظر دارند یا تأملی دارند شکل انقاض یا در قالب بحث‌های انتقادی نسبت به صاحب جواهر مطرحش میکنن. درس‌های برجسته این ایام خیلیش به همین نحوه، مثلا فرض بگید فایت لوم زنجانی یا دکتر بهجت، اینا که خودم خدمتشون رسیدم دیدم که دقیقا به همین نحوه طبق کتاب جواهر بحث مطرح میکنن، حتی عبارت رو میخوانن، بعد اون چه که به ذهنشون میرسه در ذهنش مطرح میکنن. فرصان در بخش عبادات، این که میگم در بخش عبادات خیلی برجسته است و خیلی خوب نموده. در بخش معاملات غالبا متنی که انتخاب میشه کتاب شیخ انصاری است، مفاسد اوست، خارج او رو سعی میکنن بگن. محمد حسن ابن محمد باقر نجفی آقا از فقهایی است که شیخ انصاری طبق بعضی از نقل‌ها مدتی در محضر او حضور داشت، البته نه حضور شایردی، شاید حضور احترامی بیشتر بود، یعنی قصد تجلیل و تحکیم مرجعیتی که عین شیخ نجفی این کار صورت گرفته است، ولی او در اون زمان بر خودش یک استاد برجسته ای بود که توان اینو داشت که بسیاری از اندیشه ها و افکار و مبانی صاحب جواهر رو نقد بکنه. این برتری علمی حتی در زمان حیات صاحب جواهر هم واسه خیلی محرز بود. پس اصلا مرجعیت شیخ انصاری با عنایت و اهتمام صاحب جواهر پیویزی شد. در مجلسی که او در لحظات آخر عمرش برپا کرده بود همه علمای اون دوره اونایی که اونجا بودن حاضر شدند. اون صاحب جواهر دنبال شیخ انصاری میگه. شیخ انصاری 52 ساله که نسبت به عرف مرجعیت جوانه. گفتن که شیخ نیست، زمان حرم داشت زیارت عاشورا میخوند، اونم ایستاده به قصد شفای صاحب جواهر طبق نقل‌هایی که شده. پیغام داد که بگید شیخ باید کار داره بیا. شیخ انصاری گفتن که صاحب جواهر در حال فوت با تو کار داره. آمد به نزد صاحب جواهر، معروف این حالا تا چقدر اینها داستان پردازی باشه، دست شیخ انصاری گرفت روی سینه‌اش گذاشت صاحب جواهر و بهش گفتش که قلل من احتیاطک، از احتیاطت کم کن، فإن الشریعة سمحت سهلة. بعد که اینو گفت، حالا شاید تعبیری هم داشت بر این که بعد از من مرجع شیعیان تو هستی، و بعد هم در انتها گفت والآن فاب لیگل موت، کن ای رسالتی رو دوشش رو به انجام میداد. گفت الان که نوتو گفتم دیگه فاب لیگل موت، بر من مرگ آسان شد. داستان های مرجعیت شیخ انصاری واقعا آموزنده است، خصوصا عصر ما که بساط مرجعیت مقلدینش به اوقات بنظر مدعینش نمیرسن، مقلدین واقعیش متاسفانه. اون نحوه قبول شیخ انصاری مرجعیت را واقعا آموزنده است، یعنی کاملا پیداست که او دنبال بهانه میگرده از زیر این منصب شانه خالی کنه. یه مدتی که گفت آقا من نیستم، من اعلم نیستم، من فلان، بعد که دیگه براش مغرض شد که همه او رو با من علم میشناسن، بهانه کرد که من یه دوستی داشتم در زمان جوانی به اسم سعید العلماء، او در هنگام بحث از من با استعدادتر می نمود، مثلا اینجوری به دنبال اون. حالا سعید کجا بود، در چه سطحی الان بود، بیشتر بهانه است تا حالت. گشتن و پیداش کردن، شیخ مکاتبه کرد با او که مثلا تو بیا این منصب قبول بکن. او جواب نمیشه که نه من سالهاست که مشغول رتق و فتق امور دینی مردم هستم، از حوزه علمی و بحث‌های علمی دور بودم، تو الان علم از من. بعد دیگه شیخ قبول، یعنی مدت زیادی به این بهانه وقت رو به تأخیر انداخت، شاید تو این قضیه فرجی بشه و فلان. حتی درش نقل میکنن که الان این باز نمیدونم چجوری تو شخص حد داشته باشه که اجتهاد او به تایید حضرت رسیده. سوالی از ایشون شد توسط شخصیتی که بود نمیدانستند، شیخ جواب داد راجع به مسخ انسان. جواب اونقدر محققانه بود که این شخصیت مجبور که میگن امام زمان بوده، خطاب به شیخ گفتش که انت المجتهد. و بعد هم غیب شد. حالا نقل خواست که میشه و شیخ هم بعد از این قضیه رسمان دیگه پذیرش مرجعیت کرد و قبول کرد در این منصب پا بزه. به هر حال کتاب جواهر کتاب ارزشمندی است. اینجا بگم مرحوم امام که می فرمودن فقه اومد فقه جواهری باشه، در واقع به این علت است که کتاب جواهر زیباترین و عمیق‌ترین فقه دوره وحید بهبهانی است. یعنی فقه وحید بهبهانی قشنگ‌ترین انعکاسش رو و عمیق‌ترین انعکاسش رو در جواهر کلام داره. در واقع مرحوم امام خواستن بگن بر اساس مکتب وحید بهبهانی باید اجتهاد صورت بگیره، چون گفتیم تمام فقها تا امروز تابع وحید او استاد کله، معنی واقعی کلمه. و در کتب فقهی که در این دوران نوشته شد به اساس جامعیت، زیبایی قلم و عمق مباحث فقهی، کتابی در ردیف جواهر کمتر به چشم میخوره. میخوام بگم جواهر چنین، نمیخوام اقراق بکنم، اما در مجموع با توجه به ویژگی های متعددی که این کتاب داره نسبت به کتب پیشینیان و پسینیان بی نظیره، صافا بی نظیره. رضا اینقدر مورد توجه مورد عنایت علمای ما واقع شده است. فعال فقه جواهری که مرحوم امام توصیه میکنن فقه در چارچوب مکتب وحید بهبهانی است. از شخصیت های دیگری که باید اشاره بکنیم اینجا و زمیل شیخ انصاری است، هم کلاسی اوست هم درسی اوست، مرحوم سید ابراهیم موسوی قزوینی است، متوفای 1264، نویسنده ضوابط الاصول. این دو بزرگوار با هم در محضر شریف العلماء تلمذ داشتند. جالب اینجاست که تاریخ تولد هر دوشون هم یکیه، یعنی هر دو به سال 1214 متولد شدند. متوقف مرحوم سید قزوینی قریب به 17 سال قبل از شیخ از دنیا رفت. کتاب ضوابط الاصول او تقریر بحث‌های شریف العلماء است. شاید نخستین تقریری است که به این شکل امروزی در زمینه فقه و اصول نوشته شده. در زمینه‌های دیگه شاید بوده تقریرها، اما در زمینه فقه و اصول ما تقریر و تقریر نویسی نداشتیم. این از سنت‌های متأخرینه. اولین کتابی که در این رشته فقه یا اصول در قالب تقریر ارائه شد کتاب ضوابط اصول سید قزوینی است که بعدها راه واسطه سایر تقریرات بال شد، مثل تقریرات خود شیخ انصاری که در قالب متارح مطرح شده، یا تقریرات میرزای شیرازی که به اسم تقریرات مجدد شیرازی چاپ شده. این کتاب حاوی اندیشه های اصولی شریف العلماء و بس کردم خیلی ها گفتن که وجوه مشترک بسیاری با کتاب فرائض داره. مثلا من این کتابو ندیدم شخصا، اگر پیدا بکنم اصلا مطالعه خواهم کرد. خیلی خب، همونجوری در لابلای معرفی شخصیت ها شما اصلا فهمیدید، در هر قسمتی گریزی به شیخ انصاری میزدیم و میگفتیم استاد شیخ، همکلاسی شیخ، این بچه اثر داشته. این نشون دهنده عظمت شیخه که ما هر کارم بکنیم این عظمت رو از 100 سال قبلش باید ابراز بکنیم تا امروز که در خدمت شما هستیم. این عظمت و برجستگی در زمان اساتید شیخ هم به چشم میخوره، حتی امروز هم که از میلاد ایشون بیش از 200 سال داره میگذره، باز هم این عظمت کاملا مغرض و گویاست. شخص بسیار برجسته‌ای در عالم فقه شیعی ظهور کرد که مرحله دوم برای فقه وحید بهبهانی بود، شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری دزپوری، اهل دزپور هم هست، فرزند محمد امین، متولد 1214 در شهر دزپور. ایشون در همون شهر خودش دزپور مقدمات رو تحصیل کرد و سپس وارد کربلا شد در محضر سید مجاهد، سید محمد مجاهد و مرحوم شریف العلمای مازندرانی تلمذ داشت. نقش شده که 4 سال در کربلا ایشون در محضر این دو عالم تحصیل کرد، سپس مدتی قریب 1 سال در کاظمین مقیم شد، اونجا در محضر شیخ موسی کاشف القطاع تلمذ کرد. خب شهرهایی که ایشون تحصیل کرده خوب دقت بکنید، غیر از دزپور، کربلا و سپس کاظمین، به قول عربا کاظمیه. ایشون مدتی 1 سال حدودا در کاظمین بود، بعد عراق رو ترک کرد، مدت کمی در ایران بود و از علمای ایران استفاده میکرد. معروف میگن در شهر بروجرد ساکن شد در ایران، نزد شیخ اسدالله بروجردی که صاحب کتابی است به اسم فوائد الاحکام. متو خب بیشتر از 1 ماه حسب نقل‌هایی که شده این تلمذ او دوام نیاورد، چون دیگه چیزی برای شیخ نداشت که بخواد بمانه. ببین در ظرف 4-5 سال بارش رو بسته، ما در ظرف 30-40 سال به اوقات دست خارج می‌دیم، تشی چی در نمیاد. ولی نیست که نحوه تحصیل اون خیلی خطا. اگه برسم یه نکات راجع به نحوه تحصیل میگم، این روش تحصیل مرسوم حوزه انسان به جایی نخواهد رسان. ایشون بعد به اصفهان رفت بعد از بروژه نزد مرحوم سید محمد باقر شفتی که اشاره کردیم در بحث‌های قبلی، و در اونجا سری مباحثات و مناظراتی با این سید عظیم الشأن داشت. مرحوم سید شفتی عظمت شیخ انصاری رو دریافت. شیخ انصاری که میگه شیخ انصاری 50 60 ساله نه، 20 35 60 ساله سنی نداره، و از او تقاضا کرد که در اصفهان بماند. اون تو خوب از اونجا که روح پر تلاطم و پر جستجو و پر نشاط مرحوم شیخ انصاری که واقعا نشاط علمی عجیبی داشت نمیتونست در اصفهان باقی بماند و اصفهان شاید برای خودش کم میدید، از اصفهان هم حرکت کرد سمت کاشان رفت. مدتش در کاشان بود، حتی مدتی که ایشون در کاشان بود زیاد هیه بودن، 4 سال گفتن در کاشان مقیم بوده. 4 سال در عمر تحصیلی شهر زیاده انصافا. در اونجا در خدمت مرحوم ملا احمد نراقی بحث داشت، حالا شاگردی کرده بود یا مباحثه که به نظر میاد مباحثه بوده هرچه بودن، و خلاصه از محضر او استفاده های فراوانی بود. اجازه خیلی قشنگ مرحوم شیخ نراقی به او داده، اجازه مبسوطی القاب خیلی سنگینی برای این شیخ جوان نوشته است. در این سالی که ایشون می‌خواست ترک بکنه کاشان رو، حدوداً شیخ انصاری چیزی قریب به 30 سال بیشتر نداشت، یعنی جوان 30 ساله، سال 1244 شیخ که بود اومده بود 214، دقیقاً 30 سال بیشتر از عمر اون نمی‌گذشت که به این القاب او رو توصیف کرده است ملا احمد نراقی. مدت در مشهد ایشون ساکن شد. خب شهرها در نظر بگیرید، مثل کسی که سفر توریستی میکنه اینجوری که نه میگه چرخه تو شهر هر جا که تونسته رفته، به اون امکانات بد اون زمان. ظاهرا در مشهد هم من حرف میزنم در محافل علمی اون حوزه تأملی داشته، تربایی داشته، احساس کرد چیزی براش وجود نداره، اونجا ترک کرد و دو مرتبه آمد به سمت عراق، این بار به نجف رفت. سابقا به کربلا ما رفته، اونجا به نجف چون فرود آمد. در نجف از محضر شیخ حسن کاشف القطاع، شیخ علی کاشف القطاع، شیخ محمد حسن صاحب جواهر استفاده کرد و در این حال خودش هم تدریس رو همون تاریخ آغاز کرد و به عنوان یکی از مدرسین مشهور مطرح شد. بعد از وفات مرحوم شیخ انصاری، او در سال 1266 به بعد مرجعیت عامه شیعه رو بخته گرفت. 15 سال زعیم شیعه بود. تقوای او، عظمت معنوی او چم از بعد علمی او نمیاره. به گواه خاص و عام از حیث تقوا هم شیخ انصاری بی نظیره. حالا میخوام بگیم بی نظیر، کم نظیر. مرحوم رشدی، شیخ حبیب الله رشدی که شاگرد اول شیخ انصاری است، بنابر قولی راجع به اون میگه که شیخ تالی تل و معصوم بود. این تعبیر از اون نقل میکنه، این مال خاص. راجع به عام هم معروفه که یک گروهی از اهل سنت آمدن دیدن شیخ، یکی از این بزرگان اهل سنت در محضر شیخ قرار گرفت و زهد او رو دید. در عبارت اینجور توصیف کرده بود که زهد او که زهد سیدنا عمر، حالا به بیان خودش مثل عمر زاهده شیخ انصاری. به هر حال خاص و عام او رو بر این صفت ستایش کرده. شیخ انصاری آقا تألیفات متعددی داره که مشهور این تألیفات دو کتاب فرائد و مکاسبه. کتاب فرائد ایشون که مشهور است به رسائل امروز در حوزه‌های علمیه، فرائد الاصول، کتابی است بسیار بسیار ارزشمند، از کتاب‌هایی است که تحول شگرفی در علم اصول ایجاد کرد. شیخ در این کتاب بسیاری از مبانی اصول وعید بهبهانی رو توانست تقویت بکنه و عمو قنا ببخشه. فهرستی از ابتکارات شیخ انصاری خدمت نگاهی بدم که دستون بیاد، عظمت شیخ انصاری در فرائض کم نیست. من اینجا نکات بگم بعد این بحث رو مطرح بکنم. ببینید بسیاری از ادوار نویسان آمدن شیخ انصاری به عنوان یک رأس که انه دوره معرفیش کردن. شاید همه ادوار نویسان نگیرد کار ادوار هستن، این کار انجام دادن که شیخ انصاری رو رأس یک دوره مستقل فقهی معرفی کردن. ما خودمون در دوره قبل هم همین کار کرده بودیم. اونتا خب با مطالعه فقه شیخ انصاری و تطبیق اون با فقه وعید بهبهانی به نظر میرسه که نقش شیخ انصاری نسبت به وحید چیزی شبیه نقش محقق حلی نسبت شیخ طوسی، یعنی هر دو بزرگ، علامه حلی نسبت به شیخ طوسی. همون گونه که علامه و محقق فقه شیخ طوسی را بازپروری کردن، تعمیق کردن، فروعات جدیدی برایش افزودن، مبانیش را منقح کردن و تقویت کردن، همین کار رو عیناً مرحوم شیخ انصاری در مباحثش نسبت به وحید بهبهانی داره. در همون چارچوبی که وحید بهبهانی بنا نهاده است، شیخ انصاری آمده است اصول فقه شیعی را بسیار بحث کرده، خصوصا در نیمه دوم اصول، یعنی در مباحث عقلیه، همین قسمتی که الان رسائل شاملشه، در مباحث الفاظ و مفاهیم و مبانی ها ابتکار چندان زیادی شیخ نداره که بخوایم بگیم تحولی مثلا ایجاد کرده است. خیر، انصاف هست که تو این قسمت شیخ بیشتر مبانی گذشته ها رو خوب تحلیل کرده، همینو بس. اما در نیمه دوم اصول انصافا عظمت علمی شیخ کاملا ملموسه. تو این قسمت او تحول نوینی در علم اصول ایجاد کرد. در زمینه فقه هم در نیمه دوم فقه باز دو مرتبه تحولات شیخ کاملا مشهوده. در بخش معاملات، در بخش عبادات شیخ باز صاحب نظر هست، البته مجتهد هست، آراء خوبی داره، اما اون تحول سازی که ازش بحث میکنیم بیشتر در معاملات و مکاسب شیخ مشهود هست. به گونه ای که مطالعه تطبیقی دو کتاب جواهر که سرآمد کتب قبل از شیخ بوده و کتاب مکاسب شیخ کاملا گویاست. در هر بحثی از بحث‌های مکاسب شیخ نوآوری دارد، مطلب جدید ارائه کرده، اصلا جوانه به امر بسیار بسیار زیبا و کامل با فروض متعدد بحث کرده که شاید به این عمق نشود در کتب پیشینیان بحث رو دید. لذا بنده با توجه به این نکاتی که عرض شد ایشون رو در ظل دوره وحید بهبهانی میدانم و فقط شخصیتی میدانم که اصول و فقهی که وحید بهبهانی در زمان خودش بنا نهاد رو به نحو بسیار قوی‌تر، محکم‌تر، پخته‌تر ارائه کرد، به گونه ای که دیگه ما رو بی‌نیاز کرد از اینکه بخوایم رجوع بکنیم به آثار وحید بهبهانی. حتی کلا هر جا که شیخ قلم زده، خصوصا همین دو قسمتی که عرض کردم، برای دریافت اصول مبانی فقهی دیگه نیازی به رجوع به اصلا که دوره های قبل و شخصیت های گذشته و پیشین نیستیم. اون انصافا مطلب رو به نحو کامل و تام ادا کرده، حق مطلب رو اونچه که باید شاید گفتن. اما کتاب فرائد او مشهون ابتکارات بسیاری است. من براتون فهرست به چند مورد اشاره میکنم، حتما که نمیشه همه موارد رو شیخ تو همه بحث‌های تغییر و تحولی داده است. جاهایی که حالا به شکل خیلی شاخص میشه بهش اشاره کرد اینها، از همون قسمت اول فرائد بیاییم، ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، تو همین قسمت شیخ ابتکار داره. او آمده است با یک معیار جدید، یعنی حالت مکلف، مباحث اصولی را، مباحث حجج را که انه، مباحث ادله عقلیه را در سه بخش ظن و شک و قطع تقسیم بندی کرد. این در سه مقصد قطع و ظن و شک دسته بندی کرد. این معیار پیش از این نبود. البته رگه های از این معیار در کتاب ضوابط شکل کمرنگ به چشم میخوره، ضوابط شریف العلماء. اما خب کسی که این ابتکار و این قوت و این استحکام اولین بار مطرح کرد، شیخ انصاری است در کتاب فرائدش. از دیگر ابتکارات مرحوم شیخ انصاری، حالا بریم جلوتر، بحث قطع. در مباحث قطع کاملا پیداست که مرحوم شیخ مبتکر و مؤسسه. خود مباحث قطع به شکل مستقل در آثار پیشینیان مطرح نبود، غالبا در ذیل مباحث ادله عقلیه گریزی مباحث قطع می‌زدند. منتها مرحوم شیخ انصاری آمد بحث مستقلی را در اول مباحث ادله عقلیه به اسم مباحث قطع مطرح کرد و بسیاری از مباحث نو رو در این قسمت ارائه کرد برای نخستین بار. یعنی استقلال مبحث قطع به دست شیخ، که هیچی تبسیط مبحث قطع هم به دست شیخ انصاری صورت گرفته. مثلا حجیت ذاتی قطع، لوازم حجیت ذاتی قطع، تقسیم قطع به طریقی و موضوعی، باز تقسیم هر کدوم از اینها به شاخه های بعدیش وصفی و طریقی، چون خود موضوعی باز دو قسم میشه، طریقی و وصفی، همه اینها به دست شیخ انصاری صورت گرفت و به ابتکار بود. باز مباحث علم اجمالی، خود بحث علم اجمالی از ابتکار شیخ انصاری است که ایشون این بحث رو مطرح کرد و تفصیلات فراوانی در ذهنش ارائه کرد. در ناحیه زن هم مرحوم شیخ ابتکارات بسیاری داشت، هرچند که برخی قائلن در این ناحیه شیخ ابتکارات چندانی نداره تا جای دیگه، اما اینجا هم واقعا شیخ ابتکارات قشنگی داره. ابتکار که حداقل در حد چه گفت بازبینی و بیان جدید مطرح، حداقل تو این بود. تو این قسمت شما اگه بخواید خوب دقت بکنید، از موارد برجسته‌ای که میشود دید بحث مبانی خود زن هست. ایشون در مبانی حجیت زن صاحب مکتبه، مصلحت سلوکی از ابتکارات شیخ انصاری که تو این قسمت مطرح شده. به جوابهای دقیق و کامل او به ابن قبه که قائل به امتناع وقوعی حجیت زن بود. اینجا هم باز نشون دهنده عظمت علمی شیخ. یا مبحث انسداد، بحث انسداد رو میگن صاحب قوانین تأسیس کرده است. اما اگر شما ببینید در مبحث انسداد، اون چیزی که مرحوم صاحب قوانین از بحث انسداد مطرح کرده بسیار گنگ پیچیده و فاقد اون عظمتی است که امروز در رسائل این بحث خودش گرفته. یعنی مرحوم شیخ در مباحث رسائل بحث ادله انسداد رو بسیار بسیار زیبا تنقیح کرده، بازنویسی کرده و انصافا میشود گفت به گونه دقیق این بحث رو مطرح کرده که دیگه در میان فقهای بعد از او نیازی در این زمینه نبود بخوانیم بحث رو دو مرتبه مطرح بکنن. بحثات مبحث انسداد برای همیشه جمع شد، چون شیخ خیلی کامل این بحث رو نقد کرد، نقدی عالمانه و محققانه. فرمان از دیگه ابتکارات او پرورش و نقد بحث انسداد بود. مقدمات انسداد که دیگه بعد از او جای برای نقد یا قبول این نظریه وجود نداشت. در مباحث شک هم مرحوم شیخ بسیار ابتکار داره. اصلا خود اصول عملیه که مجراشون شک هست دقیقا تنقیح نشده بود، از هم تفکیک نشده بود. شیخ میاد یک حصر عقلی برای این اصول ارائه میکنه که اصلا حصر عقلی که این اصول طبق این حصر به چهار قسم تقسیم میشه و بعد مجرای اینها رو به دقت تنقیح میکنه که هر کدوم کجاها جاری میشن، مجراشون کجاست، پس کدوم شک فرق کن اصل استصحاب یا اصل براءت یا اصل احتیاط جاری میشه. در آثار پیشینه نمیاد در نهایه مجاری اصول خلط به چشم میخوره که اینها در زمان مرحوم شیخ کاملا باز شد. مثلا به عنوان مثال بحث استصحاب رو نگاه کنید، شیخ در استصحاب واقعا زحمت کشیده. مباحث از قبیل اصل مثبت، بحث استصحاب کلی، بحث استصحاب تعلیقی، بحث خاتمه استصحاب که بحث از بقاء موضوع میکنه، یاد موضوع استصحاب باقی باشد تا استصحاب جاری بشه، بحث اصل سببی و مسببی که میگه باید اصل سببی رو از مسببی مقدم داشت، بحث تعارض دو استصحاب، اینا همه از ابتکارات شیخ انصاری است که او به دقت با عمق علمی بسیار اینها رو تحقیق کرد. از دیگر ابتکارات شیخ انصاری در مبحث شک بحث حکومت و وروده که این بحث ها رو به این نحو احدی قبل از او مطرح نکرده بود. بحث حکومت و ورود هم از ابتکارات شیخ در کتاب اصول ایشون. این مال اصول در فقه هم الا ماشاءالله به قدری ابتکار داره که واقعا نشون دهنده عظمت علمی این شخصیت برجسته. کافی فقط شما مکاسب رو بحث به بحث با جواهر تطبیق میدید، وقت متوجه میشه شیخ انصاری چه هنری در طرح مباحث فقهی به خرج داده. کتاب فرائد شیخ انصاری کتابی ارزشمند، دقیق، هرچند آموزشی نیست، نقدهای آموزشی بسیاری داره، اما در این حال از عمق و محتوا بی‌نظیر هست. حتی بعد از او هم شاید کمتر کتابی باشه که بتواند حق مطلب رو مثل این کتاب بیان کرده باشه و ادا کرده باشه. طبق بعضی از نقل‌ها این کتاب چک نویس شیخ انصاری است. او فرصت پاک نویسی این کتاب رو نیافت. لذا تکرار در این کتاب زیاد به چشم می‌خوره. یک دست نیست قلم شیخ. گاهی اوقات تطویل، گاهی اوقات اجمال، گاهی اوقات اعتدال. یعنی قلم شیخ در این کتاب با یک متد پیش نرفته است. بسیاری از بحث ها تکرار میشه و مثلا در بحث استتاب چند جا هست که بحث شرک، یا بسیار بحث ها به نفع استطرادی مطرح میشه که نباید مطرح بشه و بعد اینها هست بشه. به هر حال این کتاب اگه بخواد بماند نیاز به تهذیب داره، به این نه برای آموزش و تدریس شایسته نیست. خاطر هم هست در دوست ما این رابطی که از خبرگزاری های رفع از من تقاضایی که راجع به این کتاب ها مصاحبه داشته باشیم، حالا میدونم منتشر کردن نکردن خبر ندارم. اونجا من به تفصیل راجع به کتاب فرائض و مکاسب، خصوصا فرائض، صحبت کردم و اونجا گفتم که ما این کتاب رو داده است عوض بکنیم، که بخواد صدای یه عده هم در بیاد بگن کتاب ها عوض نکنید، عوضه ما از همین کتاب ها به جایی رسیدن. نه بذارید باش، اما با باید این کتاب ها رو تا اونجایی که میتونیم تهذیب بکنیم. بحث هایی داره که منسوخ شده حذف بکنیم، بحث هایی داره که تکراری حذف بکنیم، یک مقدار از شکلی روی کتاب کار بکنیم، دستبندی هایی رو در قالب کروشه یا مثلا فرض بگیرید که یه جوری که مشخص بشه از خودمون هست کتاب، بیاخذاینی خوبه منظمش بکنیم، وقت تلخیص هم باید بشه تا به اندازه اون 3 سالی که در حوزه میخوان کتاب رو آموزش ببینند در بیاد. چون الان طلبا از اول قطع زن شروع میکنن به خواندن، در نیمه کتاب رها میکنن، به مثلا از اول برعش شروع میکنن در نیمه کتاب رو استثخاب هم همینطور. بحث های تعال و تراجعات مطلقاً خوانده نمیشه. بیاییم دب و لباب و اصاره این کتاب رو در بیاریم، در قالب مجموعه ارائه بکنیم که طلبها بتوانند در این 3 سال بهترین جاهای وسائل رو بخوانند، نه هر جا که وقت قد داد، توفیق زمانی یار ما بود مثلا کلاس ادامه داشت. به این نه واقعا شایسته نیست. حالا دیگه واگذار میکنیم به اون بحث ها. کتاب مکاسب هم ما شاهد خدمات شیخ انصاری هستیم. کتاب مکاسب جایگزینی نمیخواد. این کتاب بسیار بسیار برجسته. شیخ در این کتاب انصافا مجتهد پروری میکنه، یک نظر خیلی قشنگ طرف رو میبره میاره، یعنی یک بار ادله اقامه میکنه و رد یک نظریه، بعد که خوب جا افتاد شما یقین به رد این قدره که دو مرتبه فضا رو برمیگرده، موج جدید ایجاد میکنه. گاهی اوقات 3-4 بار این موج میره و میاد. این نشون دهنده عمق فکره که میتواند یک نظر رو چند بار رد بکنه و بقبولاند. خصوصیت عمده شیخ انصاری در کتابهاش، هم فرائض هم مکاسب، اینه. بچه مشترک شیخ در کتابش، او مطالب رو از چند زاویه نگاه میکنه. این چند بعد بودن بحث های او، نگرش همه جانبه او، یعنی حتی قضیه رو طبق مبنای خودش فقط مطرح نمیکنه، مبناهای فرضی رو هم بد نظر میگیره، مبنای مخالفینش رو هم مطرح میکنه، طبق مبانی اونها بحث رو پیش میبره. این نشون دهنده که فکر عمیق همه جانبه نگر هست که میتواند یک مسئله رو از زوایای گوناگون، از ابعاد گوناگون نگاه بکنه. خب وقت کمه، عظمت شیخ هم بسیار زیاده، بیشتر از این نمیشه بحث رو پیش برد. انشالله ادامه بحث رو برای فردا میذاریم، اگه برسیم بتونیم فردا وقت میخوام جمع بکنیم، اگه نشد تا پس فردا در خدمت شما انشاءالله هستیم. السلام علیکم و رحمت الله.